اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 22/2/1392 طب المعصومین اول صفحه 168 قال الصادق علیه الصلاة والسلام کل شیء اخرجت الارض ففیه داء و شفاء إلا الأرز فإنه شفاء ولا داء فيه. برنج طبیعی ارگانیک که مصون از آفات گیاهی و سموم شیمیایی هست و این برنج سبوس هم همراش هست، شفاء هست و در درمان‌های مختلف کاربرد دارد، مگر خود شخص بد مصرف کنه، مثلا فقط برنج سفید بخوره بدون خودرویات، یا همیشه برنج سفیدش رو با ماست تنها بخوره. اینجا ضعف عمومیش بسیار زیاد میشه و دست و پاش سست میشه و همچنین دچار تنبلی روده بزرگ میشه و مبتلا به یبوست میشود. اما اگر این برنج را با سبوسش و شلتوک مصرف کنه فواید متعددی داره، نارسایی هم که شمردم نداره، هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان نقش داره. برنج گیاهی هست یک ساله که ارتفاع آن به نیم متر میرسد و در مناطق گرم و مرطوب و پرآب میروید. ساقه آن راست و برگهای آن بزرگ و نکتیز است. هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل دارد. میوه آن به شکل خوشه‌ای متشکل از سنبلک ها در انتهای ساقه قرار دارد و یک دانه برنج در آن است که شلتوک می نامند. برنج از غلات مهم است و تقریبا غذای اصلی نیمی از مردم کره زمین است. منشأ پیدایش برنج در سطح دنیا از قاره آسیا می باشد و در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام در کشور هند و چین زراعت می کردن. سپس این برنج از آسیا به ژاپن و دیگر نقاط استوایی کره زمین راه یافت و در قرن هفتم میلادی مصریان در اطراف رود نیل شروع به کشت آن کردند. برنج انواع مختلفی که دارد که تا حدود 150 نوع مختلف تخمین زده می شود. نمونه های مرغوب برنج در شمال و جنوب ایران و نواحی گرمسیر فارس و اصفهان کاشته می شود، مثل برنج آستانه اشرفیه یا فریدون کنار، یا برنج های چقالی بادوم اطراف رشت و کلات نادر در اطراف مشهد. به طور کلی دو نوع برنج وجود دارد، نوعی که دانه آن دراز و کشیده و باریک است که به نام برنج صدری مشهور است. دوم نوعی که دانه آن ریزه و گرده به نام برنج چینی یا ژاپنی شهرت دارد، همین برنج رشتی خودمون یا برنج کلات نادر خودمون، این نوع دومش. آن نوع برنجی که ایرانیان و مردم بیشتر کشورها مصرف میکنن، برنجی است که شلتوک و پوسته خارجی آن گرفته شده است. رنگ اصلی برنج وقتی که در پوسته است قهوه‌ای است که برنج قهوه‌ای نامیده می شود. برای به دست آوردن برنج سفید، دانه های برنج را در دستگاه های مخصوصی می ریزند و این دستگاه ها پوسته خارجی برنج را از آن جدا کرده و سپس با استکاک دادن برنج بدون پوسته با یکدیگر قشاع خارجی آن نیز از بین می رود و برنج به رنگ سفید و شفاف به دست می آید، اما تهی و عاری از ویتامین B1. ویتامین B1 چه نقشی در بدن داره؟ یک، چون تو سرما نمی خوری سرما خوردگی طول نمی شه. دوم، تولید مایع مفصلی. سوم، در زنان و دختران پیشگیری و درمان یائسگی زودرس. هنوز نهضت ادامه داره. خواستم بگم این کارخانجات صنعتی ظلم به مردم میکنن، از جمله ظلم نسبت به فقر ویتامین B1 و اشخاصی که منحصرن از برنج تغذیه میکنن و غذای دیگری مصرف نمیکنن به بیماری بربری مبتلا میشن. بربری هم بعضی ها میکن. بنابراین برای استفاده از تمام ویتامین ها و مواد معدنی برنج بهتر است که از برنج قهوه‌ای که قشاع خارجی آن گرفته نشده است استفاده کرد. البته باید توجه داشت که هضم برنج قهوه‌ای کمی مشکل تر از هضم برنج سفید است. یکی دیگه، البته اینجا میتونی با چیزهایی که به هضمش کمک کنه استفاده کنی، مثل سیب درختی، مثل خرما، مثل خربوزه، مثل انار شیرین، مثل خضرویات، سبزی خوردنها، کاهو بدون سس، میتونی از اینها همراهش بخوری. برنج سفید درسته هضمش آسان تره، ولی ازدیاد ترشح اسید معده بیشتر میشه و حرکات دودی شکل روده بزرگ رو کند میکنه و موندگاری فضولات در رکتوم یا راست روده بالا میره و زمینه زور اضافی مریض و همچنین افتادگی و شیب زاویه‌ای بیشتر راست روده یا رکتوم میشه. بفهم. یکی دیگر از انواع برنج نوع وحشی آن است که سیاه رنگ و باریکتر و درازتر از برنج صدریه. این نوع برنج هم دارای مواد معدنی و ویتامین های بیشماره. البته هضمش کمی مشکله و بهتره که برنج سیاه مخلوط با برنج سفید شود و استفاده شود. نه اینکه مؤمنو برداری برنج مثلا آستان اشرفی یا فریدون کنار رو برداری قاطی کنی با برنج کوپونی، فاتحه هر دو تاشو میخونی، چون از کته شمال هم بدتر در میاد. باز قربون رشتی ها حداقل کته درست میکنن با شیر انگور خرما میخوان، یکم خوشمزه میشه، گرچه ما نتونستیم صبحانه بخوریم از ناشتای دیگه شون خوردیم. یه سخنرانی اونجا داشتم، ولی اون بندگان خدا عادت دارن، بعضیشون گفتن ما هر روز صبح باید کته برنج با شیره بخوریم. قدرت خدا، هر کسی بدنش یه جور عادت داره. حالا ترکیبات شیمیایی در برنج. در برنج ماده‌ای به نام اوریدین اوریدین وجود دارد که خاصیت ضد التهاب عصبی دارد. برنج از لحاظ مواد غذایی بسیار غنی است، البته همانطور که گفته شد هنگامی که با پوسته قهوه آن مصرف شود. اگر پوسته قهوه‌ایش بگیرن مقداری از ویتامین هاشو از دست دادین. حالا تو این جدولی که میخونم در 100 گرم برنج قهوه‌ای و برنج سفید که با هم مقایسه بشه درصدهاشو نگاه کنین. میتونین کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی محقق توانا فاطمه اکبری صفحات 57 58 59 60 61 نگاه کنین مؤمنان. کتابای دیگه هم هست، مثلا دکتر علی زرگری استاد بزرگوار دانشگاه تهران تو بحث 9 جلد کتاب گیاهان داروش، یا احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی تو اسرار گیاهان داروش، یا مثلا علی افسر خیابی در کتاب دائرة المعارف گیاهان داروی، لهجهش هم ترک تبریز، یا کتاب معارف گیاهی 8 جلد مال دکتر حسین میرحیدر مثلا نگاه کنین مؤمنا. کتابای دیگه هم هست، مثلا تو 100 گرم برنج قهوه‌ای و برنج سفید جدا جدا مقایسه کنیم، انرژیش در برنج قهوه‌ای 360 کالوریه، در برنج سفید 362 کالوریه. خود دریافت کالوری اضافی فاجعه آفرین. زندگی شهری ها، کم تحرکی ها، دریافت کالوری اضافی خودش فاجعه آفرین. دوم مثلا آب تو 100 گرم برنج، تو برنج قهوه‌ای 12 گرم آب، تو برنج سفید هم 12 گرم آب. تو بحث پروتئین 7.5 گرم در برنج قهوه‌ای پروتئین، در برنج سفید 6.6 گرم پروتئین گیاهی. تو بحث نشاسته تو 100 گرم برنج 76 گرم در برنج قهوه‌ای، 80 گرم در برنج سفید. خود مصرف اضافی نشاسته در بدن به صورت ذخیره چربی در میاد. چاقی شکمی شایع شده به خاطر مصرف بی‌رویه برنج سفید و ماکارونی. حالا یکی از مشکلات داخل و خارج کشور چیه؟ چاقی شکمیه. چاقی شکمی افت حرکات در شخص میاره، یعنی ناتوانی در حرکت تو بحث آناتومی حرکت، و همچنین زاویه قوس کمر رو زیاد میکنه. وقتی که چاقی شکمی پیش بیاد این قوس کمر اون پنجم مورد زاویه زیاد میشه، لذا کمر دردها هم شایع شده. یکیش از سرد مزاجیه، یکیش از بار سنگینه، یکیش از چرخش سریع کمره، ولی یه علت دیگه چیه؟ چاقی شکمیه. نظیر زن حامله از ماه ششم به بعد نیست چاقی شکمیش بیشتر میشه به خاطر رشد جنین، لذا کمردردهای این مادر بیشتر میشه، سستیش هم بیشتر میشه. وهنن علا وهنن، درست شد مؤمنه چی گفتن؟ پس مصرف نشاسته اضافی ذخیره اضافی چربی در بدن میاره، مخصوصا چاقی شکمی. بیدی تو برنج سفید. زندگی شهری ها، کم تحرکی ها، خونه ها آپارتمانی ها، مثلا جای دویدن بچه ها نیست، اضافه وزن به نوع چاقی شکمی، ضریب درد مفاصل و ضریب درد قوس کمر و ضریب تصلب شرائین و ضریب تجمع پروتئین در مفاصل به خاطر پرخوری مواد چرب و مواد نشاسته‌ای، رسوب پروتئین در مفاصل بالا میره، لذا یکی از دردهای مفصلی چیه؟ به خاطر تجمع شبکه پروتئینی در مایع مفصلیه، نه آرتروز، نه آرتریت، هیچ کدام نیست، هیچ کدام از اینا نیست. به خاطر همون چی؟ مؤمنا پرخوری، کم تحرکی. پرخوریش هم در مواد نشاسته ای و در غذاهای چربی که ترانس چربیش بالاست. این هم سوغات غرب و شب. تو بحث کلسیوم، برنج قهوه‌ای 32 میلی گرم، اما برنج سفید 25 میلی گرم. حالا یکی از بیماری‌های شایع داخل و خارج کشور چیه؟ بحث استئوپوروز یا بیماری پوکی استخوان، یا کمی تراکم سلول‌های استخوانی. بفهم، چون در صد کلسیومشون کمه. بعدم این شیرهای کارخونه‌ای تقلبی که همه چی هست الا شیر گاو. خب اینجا هم دریافت کلسیوم مؤمنا چی شده؟ کم شده. بعدم گرانی و تورم و زیرمیزی و رومیزی و حق بازی و کلک و قشت تو معامله و همه چی رو هم دیگه. این شده وضع دنیای موجود و کپی رایت کورکورانه از سرمایه‌داری کاپیتالیسمی که عبد پوله نه عبدالله. الان داخل و خارج کشور بحث فقر ویتامین ها مطرحه، بحث فقر کلسیوم مطرحه، بحث فقر فسفر مطرحه، بحث دریافت کالری اضافی مطرحه، بحث اضافه وزن و چاقی شکمی مطرحه، بحث پرفشاری و انواع فشارخون که تا 7 نوع مطرحه، بحث سکته های قلبی و عروقی و سکته های مغزی و نارسایی های دریچه قلب مطرحه، یا از ضعف عمومی مؤمنا که شلوول میشه، یا از پرخوری و بدخوری که چند جای بدنش قرار دبه میشه. این هم سوقات قلب و شب. یک جاره میذاره از خورشت دل ضعفه بمیرن، مثل قاره آفریقا و اینور اینور دنیا، معادنشون رو قارت میکنه. بعد الکی شانتاج تبلیغاتی میگیره، کمک رسانی سازمان ملل به کجا و کجا، به 4 تا دونه گندم یا برنج میپاشونه و سینا. اینکه نفتشون و معادنشون و جنگلا و مرتعاشون و حتی مغزای متفکر جامعهشون رو میدازه، اونه نمیگه. 4 تا دونه برنج و گندم میپاشه که غذای مصرفی سگهای آمریکا تمام گرسنه‌های آفریقا رو سیر میکنه. اون خباستکاری‌هاشون رو نمیگن، مثلا چند تا دونه گندم برنج جای تو بوق میکنن. این حقای سینماییشون توی فیلم های هالیوودی میخوان بچه خرک کنن. خودش خریت بلفل داره، خیال میکنه مردم دنیا خرم. اینم به عبارت آزاد که هر کسی با هر سطح سوادی تو دنیا هست متوجه باش، با ولایت باش، تا فکر خوب متمرکز داشته باشی، عقل فعال کاربردی، نه خنگ بازی از خودت را بندازی و بوق استعمار بشی. خب تو بحث کلسیوم تو برنج قهوه‌ای 32 میلی گرم در هر 100 گرمه و در برنج سفید 25 میلی گرم. تو بحث فسفر 220 میلی گرم در برنج قهوه‌ای هست در 100 گرم، اما تو برنج سفید 95 میلی گرم. تو بحث غذای مغز و برداشت اطلاعات از حافظه موقت، دریافت فسفرت باید مقدار لازم باشه. لذا تو روایات شیعه میگه این ماهی هایی که پولک دارن و همچنین میگو که نص خاص داریم بر حلیتش، گوشتش هم، نه اون سخت پوست و اون نیشکاش، نه گوشتش، نص خاص داریم بر حلیت. وقتی از آب گرفته شه بیرون آب جون بکن. خب اینجا فسفر به مقدار کافی و وافی هست. و بعد تعادل فسفر و کلسیوم در بدن که سبب تقویت حافظه میشه، بازم تو روایات داریم، قربون امام صادق برم. باز لازم نیست که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق بگیری که مثلا پنیر رو به تنهایی صبح بخوری، هر روز پیتاله نون کنی بری سر دست ممانندو یا به بچه‌هات بدین، یا مثلا گردو رو به تنهایی بخوری چون که حاج آقا فسفر زیاده و همچنین اومگا 3 داره، چربی های مفید داره. این دو اشتباهیه که از غرب و شرق صادر شده، عمل میکنن تو کتاب های مرجعشون هم هست، مسلمونا هم تو کتاب های مرجع ترجمشون از غرب و شرق هست و این اشتباه غربی و شرقی رو تکرار میکنن. تعادل کلسیوم و فسفر که تو بدن به هم بخورن حافظه ضعیف میشه، اما اگر تعادل کلسیوم و فسفر تو بدن ایجاد بشه و استمرار داشته باشه حافظه تقویت میشه. قربون امام صادق برم، میگه آقا این پنیر رو با گردو بخور. پنیر به تنهایی درد و بیماریه، گردو به تنهایی درد و بیماریه. ازشتمعا شفاءون که علامه مجلسی این روایات رو در بحار جلد 66 چاپ اسلامیه تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید آورده. بعد میگه تو روز نخور شب بخور. یک استثناء داره و اون استثناء هم تو روایات اومده، اول ماه میتونی پنیر بخوری، اما کی گفته خالی بخوری؟ پنیر رو با زمیمه بخور. و کی گفته که تو روز بخوری؟ گفته اول ماه بخور مستحب. پس این روایات با هم تعارض نداره، تنافی نداره. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که این روایته که ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عواد اللعالی آورده و هم خودش و هم کتابش موثقه، زیرا که اکثریت روایات در عواد اللعالی ابن ابی جمهور احسائی در همین کتب مشهوره حدیثی ما هست، تو کافی هست، همین کتب اربعه ها، من لا یحضر و الفقیه، استفسار، تو همه این هست، تو تهذیب. کل این 5 جلد کتابش اگر 10 تا روایت باشه که نباشه، خب شاید نسخ خطی از اصول 400 تو دست ابن ابی جمهور احسائی بوده که تو دست ما نیست. یهود نجات پرست درست مدیریت شرارت داره، اما کاملا یقین داره حق چیه باطل چیه، اینه یقین داره. از کجا میگی که یهود نجات پرست صهیونیست بین الملل یقین داره حق چیه باطل چیه، اما به خاطر دنیا پرستیش پشت پا میزنه به حق؟ یه مثال واقعی واسهتون بزن. بزرگترین کتابخانه نسخ خطی دنیا هم اکنون در تل‌آویو اسرائیله، بعد از اون مجلس سنای آمریکاست، بعد از اون روم ایتالیا و واتیکانه. کشور ما در مقام 7-8 نسخ خطی دنیاست، با اینکه اکثر نسخ خطی به زبان عربی و فارسیه. این دشمن شرور بیدار تک فرهنگی زده. قربون این علمای صالح شیعه برم، از جمله آیت الله عظما و نجفی مرعشی قم، صاحب کتابخونه ارزشمند فیها کتب قیمه، که مؤمنا روزه استیجاری میگرفت، گاهی نظر شخصی که مردم میکنن، اینا میرن کتابای خطی میخرید که این انگلیسیان ندوزن. خدا رحمت کنه مرحوم دانشمند رو که مجتهد بود، 6-7 درس خارج رفته بود، گاهی تو مباحثه ما میآمد این بزرگوار. و همچنین خدا حفظ کنه آقای واعظی، اینا از قدیم میگفتن حاج آقا این انگلیسیا گاهی میآمدن این مدرسه نواب، گفتن این کتابای گرد خاکی چیه، بیا این 1 تومن بگی این کتاب به من بده. یا آقا جان من خدا پدر مادراتون رو حفظ کنه، میگفت این انگلیسی ها اومده بودن این دهات فرومد از سبزوار که یه امامزاده داره مؤمنا میرسه به امام حسن مجتبی، میومدن این کتابای خطی و مؤمنا 1 تومن 1 تومن میدن میخواد. میدونی 1 تومن چقدر بود مؤمنا؟ هر متر زمین بالا شهر تهران قلهک مترش 1 قرون بود، الان هر مترش بالای 8 میلیونه. خواهم بگم این انگلیسی موزی شرور از اینا میخواد 1 تومن 1 تومن. مشاهده زنده مال است. حالا میخوام بگم علمای صالح شیعه با خون دل اینا رو همجور دستبندی کردن، مرتب مهذب منقح و بعد نگهداری صحیح کردن. همچون آیت الله عظمی نجفی مرعشی قم، آیت الله میرزا تهرانی بزرگوار صاحب از ذریعه و نقباء البشر و مرحوم علامه امینی و همجور بزرگوارای دیگه. گرفتیم مؤمنات چی میگن؟ همین کتابخونه آستان قدس رضوی از علمای قدیم و جدید مؤمنان، کتابخونه مرکزی آستان، بنیاد پژوهش‌ها، همش علمای صالح، طلبای صالح شیعه هستن تو قم، جاهای مختلف، کتابخونه مسجد اعظم، خیلی ما کتابخونه داریم. میخوام بگم مجتهدین صالح مؤمنان طول تاریخ زحمت کشیدن که این آثار شیعه بمونه، زیرا که دشمنان میگویند شیعه یک فرقه خودروست، پایه و اساس ندارد، سابقه تاریخی ندارد، عالم و کتاب ندارد. مجتهدین صالح شیعه به دوست و دشمن ثابت کردن که از همون قرن اول اسلام شیعه هم عالم دارد هم کتاب دارد در همه زمینهای علمی، و این واقعیت خارجی داره. دونه دونه اینا رو حفظ کردن. خواستم بگم مؤمنا بعضی از این نسخه‌های خطی رو از ما دزدیدن، تو کتابخونه الیزابت سلطنتی انگلیس هست که ما گاهی باید بریم تصویر برداری کنیم از کتاب خودمون، میکروفیلم بگیریم و بعد بیاریم تو ایران. باز محققین توانا مثل حجت الاسلام محقق سید احمد اشکوری صاحب قسمت‌های خاصی از دارالذخایر شیعه، خب این نسخ خطی و همه رو میکروفیلم گرفتن از جای جای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و از جای جای کشور ایران. شما هر نسخه خطی که نیاز داشته باشی از طریق اینترنت داخلی مؤمنا میتونی از ایشون مثلا بگیری مطالعه کنی یا واسه خودت کپی برداری. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ یه یادگاری گفتم از خونه دل این همه عالما. تو بحثای پزشکی هم مؤمنا کتاب داریم ها، من خیال کنین کتاب نداریم. مثلا از علمای بزرگ شیعه مثل مرحوم کراجکی، از علمای بزرگ شیعه که 80 تألیف دارد در ریاضیات، در نجوم، در فقه، در حدیث، در تفسیر، در پزشکی، در اخلاق. حالا اخلاقش این کتاب‌های، این سیدی های لوح فشرده شما، نور دو و نور دو و نیم و نور سه و نور سه و نیم که زدن، معدن الجواهر که یکی از کتاب‌های مرجع در علم اخلاق و تهذیب نفسه. خواستم بگم همین مرحوم کراجکی ها 80 تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم، یکیش هم پزشکیه. هی شما خودتون رو فقط وصل نکنید به ابو علی سینا، اشکال نداره ابو علی سینا دستش درد نکنه، قانون نوشته، یا فقط خودتون رو مثل دکتر یوسفی وصل نکنید به قانون چه چقمینی، درسته در هیئت بطلمیوسی کتاب دارد و تلخیص کرده قانون ابو علی سینا رو و قانون چه نوشته، یا خودتون رو محدود نکنید فقط به مخزون الادویه سید اسماعیل چاپ بمبئی یا اینا که خراسانیه، عقیلی خراسانی. عمو جان تو علمای شیعه کتابای مختلف تخصصی در زمینهای مختلف پزشکیه، زیرا که رئیس اینها، رئیس مذهب، امام صادق علیه السلام و شکافنده علوم، یبقر العلم بقرا، امام محمد باقر علیه السلام که این صفت شکافندگی علوم را رسول الله رحمتا للعالمین به امام محمد باقر علیه السلام داده مؤمنان. بقیه مباحثه باشه فردا. اللهم صل علی محمد و محمد.